استیل هست
بله.
که در اون بحث عدالت آموزشی میگنجه. بله. و موضوع دیگه ای که معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور متولی اون هست و شاید برای شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون جالب باشه، بحث این هست که در واقع جانشین نماینده در واقع دولت در ستاد کل نیروهای مسلح معاون اول رئیس جمهور هست و جانشین ایشون در واقع معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور هست. و با توجه به این که به مر قانون در زمان صلح بیش از 70% از نیروهایی رو که ستاد کل نیروهای مسلح در اختیار دولت قرار میده بایستی در مناطق محروم کشور در واقع پذیرفته بشن، یعنی همون بحث امریه ها، موضوع سیاست گذاری در حوزه امریه های کشور رو هم معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در بدنه دولت در واقع سیاست گذاری میکنه و این توزیع در واقع نیرویی که شما میبینید حتی در وزارتخونه ها شکل میگیره و در چارچوب دولت در واقع شکل میگیره، همه اینها از سوی همکاران بنده در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم در واقع برنامه‌ریزی میشه و توی تعاملی که با ستاد کل نیروهای مسلح دارن این سیاست گذاری ها در کشور اجرا میشه.
بسیار عالی. دیگه فکر میکنم شبکه خبر سه رو الان خودمون دیگه دست به دست هم دیگه دادیم و تأسیسش کردیم. حقیقتا این دو مورد آخر که بسیار بسیار امیدوار کننده هستش، یادم اواخر اردیبهشت ماه و خدمت شما عرض بکنم که اوایل تیر ماه، خرداد ماه، اوایل خرداد ماه بود، بله، ما عزیزانی از خود نهاد ریاست جمهوری سه نفر بزرگوار اینجا حضور داشتن. یکی از مواردی که در قالب پیامک البته نازنینانمون برای ما ارسال کردن همین مسئله شناسنامه دار کردن بود که الان شما بهش ارجاع اشارت کردید. امیدوارم این حالا چالش های خیلی کوچکی که در مسیر وجود داره، مثل همون اتفاقی که جناب دکتر نورعلی هم بهش اشاره کرد که در نهایت در تعامل با شهرداری ها اون مسئله هم حل شد که دیگه این بازارچه ها دیگه شکل موسمی نداشته باشه یا حداقل در سراسر کشور شاهد اجرایی شدنش باشیم، این مسئله هم با همت عزیزانمون در نهاد ریاست جمهوری و بقیه دستگاه های زیر ربط هم حل بشه. و مقوله امریه ها رو من پیشتر فقط در حد زمزمه شنیده بودم ولی اینکه از زبان شما شنیدیم هم بسیار بسیار جذاب بود. و جسارتا میدونم شاید خیلی سوال رسانه‌ای نباشه ولی احیانا مشخص است گام دوم روستاباد بعد از تهران قراره که متمرکز به کدام استان باشه یا هنوز برنامه‌ریزی نشده؟ بسیار عالی.
یعنی هنوز یعنی اعلام نشده قطع به یقین، برنامه‌ریزیاش داره صورت میگیره ولی اینکه در واقع کدام استان هدف بعدی خواهد بود هنوز اعلام نشد.
اینو بیشتر از این جهت پرسیدم که مثلا بعد از استان تهران سراغ استانی که شاید کمتر برخوردار هست میرید یا کماکان در حد سطح و توان تهران، حالا مثلا مثل استان فارس، مثل خراسان.
اگر اون استان برخوردار باشه خب خیلی منفعتش بیشتره برای اون روستایی که میخواد بیاد محصولاتش رو اونجا به معرض نمایش بذاره. یعنی هر چی این استان کم برخوردارتر باشه خب
خب برگزاری هم چیز اتفاقی
ولی حتما توی برنامه هست که اونها
درو.
هم در واقع توی این بله. مدار قرار بگیرن.
اصل هدف و پرسش منم همین بود. بسیار عالی. و جناب دکتر نورعلی اسکاری که فرمایشتون تمام شده بود،
سلامت میشید. بله، من گفتم فقط تیتبار اینا رو بگم خدمتتون که دوستان ما تو این فضا هم چون گفت اون بحث که داشتیم و اینها فکر کنم فقط بیشتر معطوف به اون سیاستگذاری های کلان شد.
خیلی منت که داشتید.
این در واقع بندها هم هست که
خیلی هم عالی، بسیار
مشغول پیگیری هستن.
خب جناب دکتر نورعلی بزرگوار، دقایقی از وقت جناب آقای دکتر واعظ به شما اختصاص پیدا کرد. شما چیزی نزدیک به 9-10 دقیقه فرصت دارید اون گام سوم مدیریت توسعه روستایی که مد نظرتون بود ام بفرمایید. در خدمتم.
خیلی ممنون از جناب آقای دکتر واعظ بابت خبرهای خوبی که در واقع اطلاع دادن به مردم عزیزمون. در رابطه با توسعه مدیریت روستا اقداماتی انجام شده که من چند تا از این اقدامات رو از پشت همین رسانه در واقع خواهش دارم از بعضی از دوستان در دولت و معاونت محترم توسعه کمک کنن که این اتفاقای خوب در کشور با سرعت بیشتری در واقع اتفاق بیفته.
انشالله.
بحث اول صدور مجوز به کارگیری نیرو در دهیاری های کشوره. ما الان 7 سال درگیر این موضوع هستیم. یه موضوعی هستش که واقعا طولانی شده و اقدامات لازم شکل گرفته. وزیر محترم کشور آقای دکتر وحیدی در واقع در هیئت دولت رفتن مجوز گرفتن که این نیروها رو توسط وزارت کشور بتونن استخدام کنن.
بله.
سازمان اداری استخدامی کشور جلسات متعددی رو با در واقع سازمان ما داشته و راهنمایی خیلی خوبی رو انجام داده که در واقع اون نگاه بلند مدتی داشتن به استخدام نیروها که خیلی در واقع مسائل خوبی رو مطرح کردن. ولی خواهشی که از این عزیزان در سازمان اداری استخدامی کشور دارم اینه که واقعا حوصله و طاقت اون کارمندهایی که در دهیاری‌ها دارن کار میکنن یه مقدار کم شده و در واقع صبرشون سر اومده. یه خواهشی که دارم اینه که از همین رسانه ازشون خواهش کنم که زودتر این مسئله رو بررسی کنن. بحث بعدی، ببینید طرح حدنگاری حضرت آقا خیلی روش تأکید داشتن، فرمودن حدنگاری کشور باید انجام بشه. یه اتفاق خوبی که آقای دکتر بابایی رئیس محترم سازمان ثبت و ثبت املاک کشور در واقع در قوه قضاییه و یک اقدام میان قوه‌ای بین که از این بر از طرف دولت وزارت کشور و سازمان شهرداری ها بود و از طرف قوه قضاییه سازمان ثبت اتفاق افتاد، 60% از زمین های کشاورزی حدنگاری و تعیین مالکیت شد تو کشور.
خدا
اتفاق خیلی بزرگیه، چون وقتی این حدنگاری ها انجام میشه اون سند تکبر که مالکیت در واقع به روستاییان اهدا میشه، ببینید مسیرشون باز میشه برای توسعه، میخواد تسهیلات دریافت کنه، اون نزاهای بین افراد توی درست. خیلی مسائل درست. مختلف و خیلی خوبی داره. همینجا از جناب آقای دکتر بابایی تشکر ویژه دارم بابت این همت و حمیتشون در رابطه با انجام این وظیفه. بحث بعدی که اتفاق افتاده تعیین دهیاری‌ها به عنوان دستگاه‌های اجراییه، یعنی دهیاری‌ها در واقع میتونن بودجه دریافت کنن از سال بعد از دولت. باز هم از استفاده کنم این رسانه، از سازمان برنامه بودجه خواهش میکنم توی بودجه سال بعد دهیاری هایی که حالا اون شرایط احراز رو در واقع کسب میکنن برای دریافت بودجه یه نگاه ویژه‌ای بهشون بشود.
بله.
که این مسیر اقتصادی خودکفایی توسعه رو در واقع بتونن سریع تر طی کنن
انشالله.
بحث بعدی راه اندازی سامانه ها یا همون دولت الکترونیکه. ببینید سامانه های زیادی تو کشور وجود داره برای نظارت و در واقع نظارت بر عملکرد دهیاری ها. ما توی این دوره اومدیم اینها رو یک پارچه کردیم و سامانه ابر سامانه نظارت بر عملکرد دهیاری ها رو در واقع ایجاد کردیم، شامل صدور مجوز ساختمانه، درجه بندی های دهیاری، سامانه بودجه، سامانه اقدامات و عمل کرد مبتنی بر طرح تحول بنیادین روستاها، سامانه تسهیلات، سامانه آمار و اطلاعات و یک سامانه تلفنی 767 که ارتباط مستقیم بین مردم و وزارت کشور رو در واقع ایجاد میکنه.
بله.
این سامانه 767 به صورت تلفنی مردم روستا هر مشکلی که دارن رو در واقع میتونن اجرا کنن رو تموم کنن انشالله.
بله بسیار عالی، سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام جناب دکتر مهیار نورعلی معاون محترم امور دهیاری سازمان شهرداری و دهیاری های وزارت کشور، جناب دکتر محمد سجاد واعظ لیواری از عزیزانمون در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهادهای ریاست جمهوری که البته این روزها در قامت مدیر تشریفات رویداد روستا آباد مشغول فعالیت هستند. و شما نازنینان یک بار دیگه هم 15 مهر رو تبریک عرض میکنم، روز روستاها و عشایر نازنین کشورمون رو تأکید میکنم. تمامی این فرمایشات دوستان در قالب بسته های صوتی در اختیار مسئولان قرار میگیره، پاسخ اونها دریافت و در تارنمای شبکه رادیوی گفتگو منعکس خواهد شد. روز و روزگار بر شما خوش، خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، سپاسگزارم که ما رو میشنوید. در خدمتتون هستیم با توجه به رخدادهایی که صورت گرفته. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. همینک میخواییم گفتگو کنیم با یکی از کارشناسان سیاسی به محض برقراری ارتباط. شما در جریان تازه ترین رویدادهای فلسطین اشغالی و گروه حماس قرار خواهید گرفت. خدمتتون عرض کنم تا دقایقی دیگر طی تماس تلفنی که با یکی از کارشناسان سیاسی خواهیم گرفت، شما در جریان تازه ترین رویدادهای گروه حماس و رژیم صهیونیستی قرار خواهید گرفت. شبتون بخیر. شما شنونده رادیو گفتگو هستید. همونطور که مطلعید امروز صبح حملاتی که حماس صورت گرفت و به رژیم صهیونیستی حمله کرد، با توجه به حملات و تعداد موشکایی که شلیک شده، از صبح تا حالا 250 اسرائیلی کشته و بیش از 900 نفر هم زخمی شدند. شبتون بخیر. اینجا رادیو گفتگوست و دعوت میکنم با ما همراه باشید. همینک با یکی از کارشناسان امور سیاسی در غرب آسیا که روی خط تلفنی رادیو گفتگو است گفتگو میکنم. سلام آقای حسینی، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز، جناب عالی و سایر همکارانتون در برنامه گفتگو.
سپاسگزارم. حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو عرض کنم که با ما همراه باشید و این گفتگو رو بشنوید. آقای حسینی، با توجه به اتفاقاتی که از صبح امروز رخ داد و حمله موشکی به تل آویو از سوی حماس، بفرمایید اوضاع چگونه است الان؟
استیصال کامل رژیم سهیونیستی، بهت و حیرت تمام کارشناسان نظامی اسرائیل و آمریکایی ها که هر چیزی رو منتظر بودند و انتظار می کشیدند جز این عملیات با این حجم، با این گستردگی، با این برنامه ریزی که خب به هر حال شما میبینید که بخوایم مقایسه ای برخورد کنیم، در جنگ 33 روزه ای که حزب الله لبنان با اسرائیل داشت حداکثر 8 نظامی اسرائیل کشته شدند. اما در این عملیات امروز اطلاعیه ای که توسط ارتش رژیم صهیونیستی اعلام شد گفت ما تعداد کشته ها رو نمیتونیم بشماریم. تا الانی که من خدمت شما صحبت میکنم رسما تا 300 نفر رو خودشون اعتراف کردن و همین الان من دارم الجزیره رو میبینم،
ماله،
تیتری که زده latest 300 Israelis have been killed and nearly 1500 wounded in Hamas attack. 1500 نفر مجروح رو الان داره شبکه الجزیره داره گزارش
میده. ساعت 11:15 دقیقه شب، بله آقای حسینی، ساعت 11:15 دقیقه شب هم شبکه الجزیره گزارش داده، حتما خودتون دیدین. بنیامین نتانیاهو خودش صحبت میکرد و اونجا گفت آنچه که امروز اتفاق افتاد تا کنون در تاریخ اسرائیل سابقه نداشته است. امروز روز سختی برای همه ما بود و حماس روز سیاهی را برای ما رقم زد.
دقیقا همینه. یعنی در روزی که باید جشن میگرفتند پیروزی های خودشون رو در جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل، امروز ما این جشن رو نیروهای مقاومت در داخل سرزمین های اشغالی به عزا تبدیل کردند و یک روز بسیار سیاهی رو در تاریخ اسرائیل رقم زدند، جوری که تمام کارشناسان نظامی جهان انگشت بر دهن موندند که یک حجم از حملات برنامه ریزی شده ای که برای این حملات حداقل باید یک سال برنامه ریزی شده باشه. که اگر حماس در یه سری از حملات در طول یک سال گذشته وقتی جهاد اسلامی حمله میکرد به اسرائیل شرکت نمیکرد و مشارکت نداشت، پس اون عملیات مثلا انحرافی بوده و حماس مشغول برنامه‌ریزی های گسترده بوده برای اینکه این برنامه رو امروز عملیاتی کنه و شما میبینید با این حجم عملیاتی شده که فکر میکنم تعداد اسرا هم از 35 تا خیلی بیشتر باشه که به زودی اعلام خواهد شد. به هر حال تمام رؤیاهای رژیم صهیونیستی رو این عملیات برهم زد و از هم پاشید. رؤیای عادی سازی رابطه با عربستان هوا رفت، رؤیای این که بالاخره تشکیل دولت فراگیر و همینطور رؤیای خاورمیانه بزرگی که نتانیاهو در نطق خودش در سازمان ملل به اون اشاره کرد، با محوریت اسرائیل و همکاری کشورهای مرتجع منطقه به هم خورد. و امروز الان صحبت‌هایی که هست اینه که کشورهای عربی با چه روی میخوان به این موضوع نگاه کنن و با چه روی میخوان موضع گیری کنن. و موضع گیری های حتی عربستانی ها بسیار محتاطانه و بیشتر طرفدارانه بود از فلسطینی ها.
بله.
اینها به هر حال نشون میدهد که خاورمیانه جدیدی در حال تحقق هست در عرشبت خدمت شما در منطقه، ولی این خاورمیانه جدید با محوریت ایران اسلامی است و با پیروزی هایی که هر روز به دست میاد این اتفاق خواهد افتاد و به زودی ما نقشه جدیدی رو برای خاورمیانه ترسیم خواهیم کرد که در اون نقشه کشوری به نام اسرائیل وجود نخواهد داشت.
آقای حسینی، حالا چی میشه؟ جنگ ادامه خواهد داشت؟ معمولا جنگ ها محدود بوده، جنگ هایی صورت گرفته.
ببینید، اسرائیل به دنبال جبران آبروی رفته است و در نتیجه حتما حملات بسیار سختی رو علیه مواضع حماس در غزه انجام خواهد داد. تخریب گسترده احتمالا در غزه رقم خواهد خورد. برق غزه رو کردن و نیروهای نقطه های بازدارنده ای هم برای فلسطینی ها و برای حماس وجود داره که این مثلا میتونه حماس تهدید کنه که اگر حملات به غزه ادامه پیدا بکنه برخی از این کسانی که دستگیر شدن کشته خواهند شد، یا این که خب به هر حال نیروهای دیگری که در منطق هستند وارد جنگ خواهند شد. همونطوری که امروز در بیانیه رسما حزب الله لبنان اعلام کرد که در صورت تجاوز به غزه شهرهای مجاور لبنان توسط حزب الله اشغال خواهد شد و همینطور شیخ کعبی از عراق اعلام کرد که در صورت ادامه حملات متجاوزانه ما هم وارد عمل خواهیم شد. انصار الله لبنان، انصار الله یمن هم باز تعبیری به همین صورت داشت که اگر این اتفاق بیفته و اسرائیلیا بخوان یه مقدار خب بیشتر از اون مقداری که حالا معمولی هست وارد عمل بشه و این جنگ رو بخواد ادامه بده، در اون صورت فکر میکنم جنگ منطقه‌ای آغاز خواهد شد که دیگه آغازش با اسرائیل خواهد بود و پایانش با اسرائیل نخواهد بود. یک جنگ فراگیری که قطعا اون جنگ منجر به نابودی اسرائیل خواهد شد. به هر حال اسرائیل قبل از این که بخواد به غزه یه حمله گسترده ای رو اونجوری که مثلا حالا امروز زبانی تهدید کرد که ما غزه رو به ویرانه تبدیل میکنیم، قبل از این که این اتفاق رو بخواد رقم بزنه حتما باید به پیامدهای این مسئله و تهدیدهایی که شده و اتفاقات بعدی که رو خواهد داد حتما باید توجه داشته باشه. همونطوری که خب بارها نیروهای مقاومت به خصوص حماس به اسرائیلی ها هشدار میدادن که دست از این جنایت ها در مسجد الاقصا بردارید، دست از توهین و اهانت و تحقیر فلسطینیان بردارید،
شهرک سازی های غیر مجاز،
بله، ولی خب گوش نمی کردن، گوش شنوا نداشتن. الان هم برای نتانیاهو دیر نشده، به هر حال این هشدارها رو باید جدی بگیرن. اسرائیل دیگه اون اسرائیل قبلی که مثلا در جنگ شش روزه میاد و تمام عربها رو شکست میده دیگه اون اسرائیل نیست. اسرائیل نیست که در ظرف کمتر از 24 ساعت بیش از 300 تا از نیروهاش رو از دست داده، بیش از 1500 نفر مجروح شده، در 21 نقطه در شهرهای تحت کنترل اسرائیل مناطق اشغالی همچنان درگیری هنوز.
بسیار ممنونیم از شما آقای حسینی. حالا ما باز هم در فرصت‌های بعدی مزاحم شما خواهیم شد و استفاده خواهیم کرد از نظراتون در این باره. سپاسگزارم.
شب خوش. دعا کنیم برای پیروزی دوستانمون در
فلسطین. انشالله. سپاسگزارم. خدا نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با آقای عبدالله حسینی، کارشناس ارشد مسائل فلسطین و غرب آسیا، در خصوص اتفاقات رخ داده از صبح امروز تا کنون. شبتون بخیر. اینجا رادیو گفتگوست و صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. به اتفاق همکارانم در خدمت شماییم، همراه شماییم تا ساعت 6 بامداد فردا و امیدوارم شما ما رو همراهی بفرمایید. تا لحظات دیگه میتونید شنونده برنامه حیات خلوت باشید از شبکه رادیویی گفتگو.